لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نووري مېرمنې
سالی محمد. سالی تشکر است. شما ساعت 7:30 صبح با وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مارکوس پوتسل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید که گفتگوهایش در کابل روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده است. درباره نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان با یک تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی هم گفتگوی داریم. و هزاران معترض در شماری از شهرهای لبنان دیروز بار دیگر به جاده ها برآمدند. امروز دوشنبه 13 مای عقرب سال 1398 هجری شمسی و 4 مای نوامبر سال 2019 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. سفارت پاکستان در کابل گفته که بخش کنسولیش را بنابر دلایل امنیتی سر از امروز تا اطلاعیه بعدی بسته می کند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر بازیکنان وست‌اندیز به میدان می روند. و امروز 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران است. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان از آمادگی کشورش برای همکاری جهت پیشرفت در پروسه صلح افغانستان خبر داده. مارکوس پوتسل که در گذشته با نمایندگان طالبان نیز دیدار داشته است، دیروز در گفتگو با رئیس جمهور غنی در کابل ابراز امیدواری کرده که تلاش های افغانستان و متحدین این کشور سبب آغاز گفتگوهای صلح شود. آقای پوتسل با رئیس اجرایه عبدالله عبدالله و حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. سفارت پاکستان در کابل گفته است که بخش کنسولیش را سر از امروز دوشنبه تا اطلاعیه بعدی بسته می کند. این سفارت در اعلامیه گفته که این اقدام بنابر دلایل امنیتی روی دست گرفته می شود. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفت شارژ دفیر افغانستان در پاکستان را فرا خوانده و نگرانیش را در مورد امنیت دیپلماتان پاکستانی در افغانستان با او شریک ساخته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، دیپلماتان این کشور در کابل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر بازیکنان وست‌اندیز به میدان می روند. این بازی در هند برگزار می شود. قرار است سپس تیم‌های ملی افغانستان و وست‌اندیز سر از چهارشنبه همین هفته 3 بازی یک روزه، 3 بازی 20 اوره و 1 بازی تست را برگزار کنند. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در صفحه توییترش نوشت که برای مسابقات با وست‌اندیز همه اعضای تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی کامل دارند و او بی‌صبرانه منتظر آغاز این رقابت هاست. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران و گروگانگیری بیش از 50 امریکایی به شمول دیپلماتان امریکایی است. 40 سال پیش در همین روز شماری از مؤثرین حامی انقلاب اسلامی ایران بر سفارت امریکا در تهران هجوم برده و کارمندان آن را برای 444 روز گروگان گرفتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیروز در سخنرانی خطاب به هزاران تن از مؤسلین در تهران گفت کشورش پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در 14 از امریکا سبقت جسته است. وی بار دیگر گفتگو با امریکا را رد نموده گفت:
بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور رو حل میکنه. این اشتباه بزرگی است، 100% اشتباه میکنه. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه.
تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تابستان پارسال از موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران خارج شد و تحریم‌ها بر ایران را اثر گرفت و 33 تن در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در شمال فرانسه زخمی شدند. این بس که مربوط شرکت ترانسپورتی فلکس بس بود از فرانسه به لندن می رفت. 29 تن از مسافرین جراحات سطحی برداشتند و وضعیت صحی 4 تن وخیم خوانده شده است. شهروندان آمریکا، اسپانیا، استرالیا و برخی کشورهای دیگر شامل سرنشینان این بس بودند. در کل این بس 33 مسافر داشت. تحقیقات در باره چگونگی این رویداد آغاز شده. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح وقت کابل است. با هم شما را خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهایش در کابل روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده. درباره نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان با یک تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی گفتگوی داریم.
آلمان انگار میخواد که به اختلاف بن سوم را راه اندازی بکنه و بالاخره راه حل را جستجو بکنه که بتونه در افغانستان صلح پایدار ایجاد بشه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که صدها پرونده خشونت با خبرنگاران در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان از حکومت میخواهد که
به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جدیت برخورد کنند.
هزاران معترض در شماری از شهرهای لبنان دیروز بار دیگر به جاده ها برآمدند و در رنگهای زندگی از کاروبار یک فروشنده میوه خشک در کابل میشنوید.
میوه را خشک میکنیم، از یک سیر سیب ما میگیریم، مثلا 2 کیلو سیب خشک به دست میاریم که پاسی را به یک فیصدی را اضافه میکنیم تا اون را بفروشیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با رهبران و برخی دیگر از مقامهای حکومت افغانستان در کابل گفته که بحث‌هایش روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده است. پوتزل دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان به طور جداگانه دیدار کرده است. او در ملاقات با آقای غنی ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های حکومت و متحدین افغانستان سبب برقراری صلح دوامدار در این کشور شود. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل حمایت کشورش از پلان جدید حکومت افغانستان برای صلح را ابراز داشت. این موضوع در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است. مارکوس پوتزل که در گذشته با نمایندگان طالبان نیز دیده است، پیشنهاد کرده که کشورش آماده ی هر نوع همکاری مورد نیاز جهت پیشرفت در پروسه صلح افغانستان است. وی در دیدار با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های جرمنی برای صلح افغانستان منتج به آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به خبرنگاران در این مورد جزئیات داد.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد آلمان همواره از پروسه های صلح افغانستان حمایت کرده، از دیالوگی که در دوحا بود به می ترتیب در موارد مختلف از پروسه ها و کارهایی که باعث شده تا ما پروسه صلح را پیش ببریم، اونها همیشه در کنار مردم افغانستان بودن و همکاری کردند.
نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در حال با مقامات افغان روی پروسه صلح صحبت می کند که حکومت افغانستان در این اواخر پلان جدید را برای صلح اعلان نموده و گفته است که به همین اساس به پیش خواهد رفت. مذاکرات میان حکومت افغانستان، طالبان، آمریکایی ها و پاکستان، اجماع منطقوی و جهانی در مورد صلح و مسائل مربوط به حکومت داری خوب بخش های مهم پلان جدید صلح حکومتند. از زمانی که امریکا حدود یک سال با طالبان مذاکره می کرد، جرمنی هم تلاش های جداگانه را در این راستا داشت. مارکس پاتسل، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان، در اوایل سال جاری میلادی با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد و بعداً در ماه جولای در همکاری با دوحه جلسه ای را در قطر در مورد صلح افغانستان بر راه انداخت. جرمنی در شوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در فعالیت های آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان و تعلیم و تربیه پلیس افغان دخیل است. حکومت افغانستان بار بار با متحدین بین المللیش روی راه‌های رسیدن به صلح بحث‌هایی داشته، ولی طالبان تا حال از صحبت مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. طالبان برای صحبت در مورد صلح نمایندگانشان را به چند کشور فرستادند و قبلا گفته بودند تا زمانی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج نشوند با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند.
نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان چقدر مهم است و این کشور چی نقش را می تواند ایفا کند؟ صفی الله استانکزی این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از اجمل سهیل، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی، پرسیده.
در آوردن صلح و ثبات در افغانستان، شما شاهد از این هستیم که جرمنی کشور بود، یکی از جمعش کشورهایی بود که به اصطلاح بنیاد یا اساس افغانستان نوین و یا افغانستانی که بعد از سال 2001 ایجاد شد در کنفرانس اول بن صورت گرفت که او با نمایندگی از آلمان یا میتونم بگم که با میزبانی آلمان صورت گرفت، که بدون شک که نمایندگر از این هست که آلمان نقش اساسی و کلی را در ایجاد صلح افغانستان، در ایجاد افغانستان نوین و بالاخره اداره موقت و بعد ادارت دیگه که به هم به وجود آمد. روی از این که آلمان چی نقش را میتونه افاده بکنه، این هست که آلمان در سال 2001 کنفرانس را ایجاد کرد در بن و بعدش کنفرانس دیگه به نام بن دوم ایجاد شد، ولی متاسفانه مشکل اساسی در اینجا بود که در هر دو کنفرانس طرف جنگی که طالبان بودن در کنفرانس حضور نداشتن و به این جهت ما نتونستیم که صلح پایدار در افغانستان ایجاد بکنیم و به این جهت هست که آلمان انگار میخواد که بن سوم را راه اندازی بکنه تا همه طرف های درگیر در قضیه افغانستان را دعوت بکنه و بالاخره راه حل را جستجو بکنه که بتونه در افغانستان صلح پایدار ایجاد بشه.
آقای مارکوس پوتزل با رئیس جمهور افغانستان دید و با نماینده طالبان هم دیدار داشته در سابق، چی فکر میکنین به عنوان یک کشور سوم که طرف مستقیم مذاکرات نباشه، چقدر مثبت خواهد بود نقش جرمنی و چقدر میتونن واقعا عملی بسازن چیزایی را که میگن؟
آلمان ها تلاشش بر امین هست که به هیچ صورت نمیخوان که نکات مثبتی که از سال 2001 به این طرف در افغانستان صورت گرفته هیچ صورتی از دست نره. از این جهت است که آلمان ها به حد زیاد کوشش میکنن، به طور مثال مسئله نقش زنان هست یا دموکراسی هست در افغانستان. این یکی از مباحث است که آلمان ها را تحت فشار قرار داده که این نباید در افغانستان از دست بره و از این جهت است که آلمان ها میخوان که این نقش اساسی را ایفا بکنه و بالاخره بتانن که صلح ثبات را در افغانستان قائم بکنه. و شما شاهد از این هستین که اورزلا که قبلا وزیر دفاع آلمان بود، امروز او به عنوان رئیس کمیسیون اروپایی هست و کمیسیون اروپا مقتدرترین کمیسیون های اروپایی و مخصوصا در جهان هست. اونا میتونن که آلمان در دو ناحیه هم مستقیم به عنوان یک کشور و همچنان به عنوان از اینکه او رئیس کمیسیون اروپایی را به دوش داره میتونه ایفا بکنه. یعنی در کل من میتونم بگم که آلمان به عنوان یک کشور سومی میتونه نقش کلی و اساسی را ایفا بکنه.
صحبت بود با اجمل سهیل، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه یورو ایجیا ریویو بر اساس گزارش اداره دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ مقاله را به نشر رسانده است. در مقاله آمده نیروهای خاص افغان که از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA حمایت می شوند در عملیاتشان مرتکب تخطی های شده و اعمال ظالمانه از آنها سر زدند. مقاله می افزاید اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که نیروهای افغان سلسله ای از اعدام‌های خودسرانه و سایر تخطی‌ها را مرتکب شدند. مقاله یورو ایجیا ریویو در ادامه می نویسد نیروهای خاص افغان در عملیات شبانه مرتکب کشتار غیر نظامیان شده، سبب ناپدید شدن جبری بازداشت شده ها گردیده و بر مراکز صحی به این بانه که جنگجویان افراطی در آن معالجه می شوند حمله می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش 53 صفحه‌ای خود حوادث اواخر سال 2007 میلادی تا 6 ماه اول سال 2019 در افغانستان را بررسی کرده است. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی افغان که تحت اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فعالیت می کنند و تخطی های دست زدند که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر جنایات جنگی خوانده شده است. گزارش از امریکا می خواهد که با حکومت افغانستان یک جا برای انحلال و خلع سلاح هرچه زودتر نیروهای اقدام کنند که فراتر از چوکات قوای رسمی افغان فعالیت می کنند. نشریه یورو ایجیا ریویو در این مقاله به تخطی های مکرر و نقص حقوق بشر طالبان نیز اشاره کرده است. در جمع این تخطی ها حملات بیرویه طالبان هم شامل است که در نتیجه آن تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و یا زخمی می شوند. اما به نوشته نشریه حملات ظالمانه طالبان به هیچ وجه تخطی های نیروهای افغان و امریکایی را در عملیات های شبانه و هوایی در این کشور توجیه کرده نمی تواند. وزارت دفاع افغانستان همیشه گفته که آنها در جریان عملیات نظامی مسئولیت غیر نظامیان را در نظر گرفته و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر دست به اقدامات جدی زدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله درباره کشته شدن 9 شاگرد مکتب در نتیجه انفجار در ولسوالی در قطع تخار به نشر رسانده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت انفجار ماین روز شنبه در روستای تایریان در ولسوالی درقد زمان رخ داد که شاگردان مکتب ابوذر غفاری از آنجا می گذشتند. او گفت منطقه تحت کنترل طالبان بوده و آنها نمیتوانند در مورد این حادثه تحقیق کنند. گاردین در این مقاله از قول سمونمل مهراج دین سادات قماندان امنیه تخار می نویسد این کودکان از 10 تا 15 سال عمر داشتند. آقای سادات طالبان را مسئول این حادثه می داند. به نوشته روزنامه جنگجویان مخالف اکثر اوقات بم و ماین را در مسیر کاروانهای نیروهای امنیتی افغان در کنار سرک جا به جا می کنند. اما در انفجار این ماین ها و سایر حملات طالبان اکثرا غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که از 10 سال به این سو حدود 1000 پرونده خشونت با خبرنگاران بررسی شده. معین نشراتی این وزارت به روز یکشنبه در کابل گفت که رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران از اولویت های حکومت است. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت در بررسی پرونده های خشونت با خبرنگاران کوتاهی کرده. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت‌های تروریستی را خطر بزرگی برای کار خبرنگاری می‌خواند. فاضل سانچارکی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پایان مافیات از جرایم در برابر خبرنگاران گفت که حکومت در چند سال گذشته هزاران مورد خشونت با خبرنگاران را بررسی کرده است.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها در اینجا گفتیم که همین دوسیه های 1500 دوسیه که پروسیس شد، نیایی شد و مراجع مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت. در 17-18 سال گذشته روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان را نمی گرفت.
اما کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت انتقاد می کند. مسئولان این کمیته می گویند گام های لازمه در این راستا برداشته نشده است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت خواهی این کمیته:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله حساس قرار دارد، تقاضای ما از حکومت افغانستان از ارگان‌های مربوط این است که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جدیت برخورد کنند و آنهایی که مرتکب خشونت می‌شوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران می‌شوند، به وجه احسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
شمار از خبرنگاران افغانی وضعیت جاری در کشور را نگران کننده میخوانند. یلدا درویشی یکی از این خبرنگاران میگوید اگر وضعیت حاکم در برابر خبرنگاران پایان نیابد، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم‌تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در افغانستان امروز به روز قیدتر. چنانچه ما یک آمار را امروز گرفتیم که در 19 سال گذشته بیشتر از 1400 قضیه بر علی خبرنگار را صورت گرفته که از این میان فقط چند قضیه محدودی رسیدگی شده و این خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سرخبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
از دوم نومبر روز پایان مافیات جرائم در برابر خبرنگاران در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که با اساس آمارهای نهادهای حمایت از رسانه ها تنها در سال 2019 میلادی حدود 100 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده که بیشتر آنها بررسی نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
معترضان در لبنان بار دیگر به جاده ها برآمدند. تظاهرات در این کشور ماه گذشته در اعتراض به آنچه فساد گسترده خوانده شده آغاز شد. سعد حریری صدر اعظم لبنان هفته گذشته به دنبال اعتراضات از مقامش کنار رفت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
هزاران تن دیروز در جاده های لبنان دست به مظاهره زدند. این ادامه تظاهرات است که هفته گذشته باعث کنار روی سعد حریری صدر اعظم لبنان شد. اعتراضات دیروز چند ساعت بعد از یک راهپیمایی در حمایت از رئیس جمهور لبنان بر راه افتاد. تظاهرات بی‌نظیر مشترک مردمی متشکل از شیعه ها، سنی ها و عیسویان لبنان علیه فساد گسترده حکومتی به تاریخ 17 اکتبر آغاز شد که مردم در آن بر ضد تمام رهبران و سیستم موجود صدا بلند کردند. دیشب هزاران تظاهر کننده در میدانهای مرکزی چند شهر گرد هم آمده بیرقهای لبنان را حمل می کردند و شعار می دادند. آنها در بیروت با نحوه از صدای احتمالاً قبلاً ثبت شده به شیوه الکترونیکی انقلاب انقلاب نعره می زدند. خواهان کنار روی تمام رهبران سیاسی از هر فرقه بودند و می گفتند همه آنها به معنای همه آنهاست. حضور زنان در تظاهرات دیروز وسیع بود. امینه حمیه، یک زن جوان، دلیل شرکتش در این مظاهرات را چنین بیان داشت. وی میگوید من به این خاطر نیامدم که میخواستم. رهبران سیاسی مرا به این کار واداشتند. اگر آنها حقوق ما را میدادند اینجا نمیامدیم. ما به دوا و برق نیاز داریم. این حقوق ماست. نهادهای خدمات آمد دزدی شدند. آنچه میخواهیم حقوق ماست، نه چیز دیگر. عبیر مراد، یک زن 37 ساله که برای شرکت در تظاهرات بیروت از ترابلس آمده بود، گفت ما همه با هم دیگر علیه رهبران متحدیم، کسانی که هیچ چیز را در این کشور تغییر ندادند. ما به این خاطر اینجا آمده ایم تا بگوییم که تغییر به دست مردم است. شماری از تظاهر کنندگان در بیروت در حمایت از شهر تایره که حزب الله که لبنان در آن نفوذ وسیع دارد شعار می دادند. حزب الله از حامیانش خواسته است اعتراض نکنند. اعتراض کنندگان نام شهر تایره را صدا زده و می گفتند ما برای که شما هم صدا بلند می کنیم. با وجود هشدار حزب الله در شهر تایره نیز صداهای اعتراض بلند شده بود و در شهرهای سننشین سیدون و ترابلس نیز مردم دست به اعتراض زدند.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. سفارت پاکستان در کابل گفته که بخش کنسولیش را سر از امروز دوشنبه تا اطلاعیه بعدی بسته می کند. این سفارت در اعلامیه گفته که این اقدام بنابر دلایل امنیتی روی دست گرفته می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید که پلیس شریف الله معروف به بابک سردسته یک شبکه سارقین مسلح را در کابل بازداشت کرده. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر بازیکنان وست‌اندیز در هند به میدان می روند. امروز 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران است. 40 سال پیش در همین روز شماری از محصلین حامی انقلاب اسلامی ایران در بر سفارت امریکا در تهران هجوم برده و کارمندان آن را برای 444 روز گروگان گرفتند و 33 تن در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در شمال فرانسه زخم برداشتند. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96